بسم الله الرحمن الرحیم. اون حدیث که من میگفتم مثل این که مثلا تو اجاره نا آقای محمدی در طلاق پیدا کردن، حالا اجاره بالاخره هر دو تو جلد دنیا بشره خب مسئله چهارم، کما لا تجب الزکات علی العبد کذا لا تجب علی سیده فی ما ملکه یا ملکه علی المختار من کونه مالکم و اما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فیه. باز این مسئله ما سابق خوندیم، بحث بود که عبد اصلا مالک میشه یا مالک نمیشه. اگه عبد مالک نشود و مال عبد واقعا مال مولا باشد، اون وقت اگه در اختیار مولاست بایستی که زکاتش بده. و اگه فرض کردیم که نه، با اینکه مال مولاست غائب است ازش، یا عبد گردن کلفتیه تحویل مولا نمیده با اینکه شرعاً مال مولا، به طوری که مولا لا یقدر علی قبضه و بسته، وقت زکات نده. اما ما گفتیم حق مطلب این است که عبد مالک میشود. همه این روایاتی که داشت بر عبد زکات نیست ولو اینکه هزار هزار درهم داشته باشه، اینا ظاهرش این بود که عبد مالکه، نه اینکه مالکی نیست که زکات برش نیست. اینکه مثل معما و احضیه میشه بگن عبد زکات برش واجب نیست در مالش، بعد بگن اسبابی که مالش نیست مال مولا. این خیلی بعد نمیشه تعبیر خوشی نیست از اینکه میگه عبد برش زکات نیست بی ولو هزار درهم داشته باشه. ظاهرش نیست که پس مالک هست و زکات برش نیست. پس بنابر این که مالک باشد زکات برش نیست، بر مولا هم زکات در این مال نیست. برای این که اگه بگیم روایت اینو میخواد بگه، بخواد بگه که این که میگیم عبد زکات ندارد برش، اسباب که مولا باید زکاتشو بده، باز این هم تعبیر خلاف ظاهر روایاته. خلاصه در روایات به حسب نظر بعضی سه احتمال هست. یه احتمال این که مال عبد هست و این مال زکاتش واجب نیست، این ظاهر روایات. احتمال دوم بگیم این که میگه این مال زکات نداره اسبابی که مال عبد نیست، مال مولاست، مولا باید زکاتش بده. احتمال سوم که بگیم نه، مال عبد هست اما زکاتش بر عبد واجب نیست، بر مولا واجبه. باز اینم خلاف ظاهر روایاته. ظاهر روایات این است که مال عبد هست و با اینکه مالکش زکات ندارد، برای اینکه نظیر صغیر و مجنون یه قصوری در مالک هست. هست کردن ظاهر روایات این است که این مال مالش هست و زکات نداره، پس بنابراین مولا هم زکات اینو نباید بده. کما لا تجب زکات علی العبد کذا لا تجب علی سیده فی ما ملکه، یعنی در اونی که عبد مالکه، یا فی ما ملکه یعنی در اونی که مولا به عبد تملیک کرد. علی المختار من کونه مالکه، خودی ظاهر روایات هم این بود که مالکه. و اما علی القول به عدم ملکه، اما اگه گفتیم نه اصلا عبد مالک نیست و مال مولا، خب مثل سایر اموال مولا میشه، فیجب علیه ما تمکن عرفی من التصرف فی. این تمکن عرفی برای که حالا یه عبد یه گردن کلفت میگه اصلا مولا اگه چنان چه دست درازه کنه قلماشو خورد میکنه، و مولا هم به آدمی ترزوی بزدلیه که یه عبد، این مولا تو عبده. اگه اینجور باشه خب وقتی یه تمکن بر تصرف نداره زکات نداره. خب اینو ما بحثش جلوتر کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، مسئله این مورد ابتلایی هم نیست، از این مسئله گذشتیم. حالا مسئله پنجم، لوشک کهین البلوغ فی مجیع وقت تعلق من صدق الاسم و عدمه. هو علم تاریخ البلوغ و شک فی سبق زمان تعلق و تأخره ففی وجوب الاخراج اشکالون. ببینید اینجا قبل از اینکه این مسئله رو بگیم اشاره ای به مسئله اصولیه بکنیم، البته اشاره تفصیلش مال اصول. در باب استصحاب گفتند همینطور که اگر یک چیزی رو شک داری در اینکه وجود پیدا کرده است یا نه، استصحاب عدمش رو میشد کرد. مثل اینکه مثلا من نمیدونم لباسم نجس شده است یا نه، سابقا لباس من پاک بود، نمیدونم نجس شده است یا نه، یا من طهارت داشتم نمیدونم محدث شدم یا نه، اینجا استصحاب طهارت، استصحاب عدم حدث هست. همینطور که در اونجایی که شک در اصل حدوث شیء بکنی، استصحاب عدم هست. همینطور اگر میدونیم یه چیزی حادث شده اما نمیدونیم در زمان قبل حادث شده است یا بعد، اینجا استصحاب عدم تا زمان لاحق جاری. اگر من میدونم جنوب شدم، لباسشو نگاه میکنه میفهمد که جنوب شده، نمیدوند آیا دیروز صبح جنوب شده که اون وقت از نمازهای از دیروز صبح تا حالاشو باید قضا بکنه، یا امروز صبح جنوب شده، اینجا اصل جنابت تحققش مسلمه، منتها نمیدونم متقدمن محقق شده است یا متأخرن. اینجا استصحاب عدم جنابت تو امروز صبح میکنن برای اینکه جنابت نبود، میدونی من محقق شده، مردد بین تقدم و تأخره که دیرو محقق شده است یا امروز. استصحاب عدم جنابت تو امروز صبح میکنم، به نتیجه همون نماز امروز صبح همو قضا میکنم، نمازای دیروز همو دیگه لازم نیست قضا به جا بیارم. این را اسمشو گذاشتن استصحاب تأخر حادث، در صورتی که خود وصف تأخر درش اصل جاری نیست، اونی که اصل درش هست عدم حادثه، استصحاب عدم جنابت میکنی. منتها استصحاب عدم جنابت در زمان متقدم لازمش این است که پس جنابت در زمان متأخر محقق شده باشه، این اسمش استصحاب. گفتم استصحاب تأخر حادث، هم تو تعبیر اینجوری کردم، اصل تأخر حادثه، فقها اینجور جا تعبیر کردن اصل تأخر حادثه. یا چرا حالا میگیم حالا اونا تعبیر اینجوری کردن اصل تأخر حادثه. خب ما که اصل مثبت و حجت نمیدونیم، معنی که اصل مثبت و حجت معنیش اینه شما چیزی را که استصحاب میکنی یا باید خودش حکم شرع باشد یا رفع حکم شرع باشد یا موضوع حکم شرع باشد یا رفع موضوع حکم شرع. مثلا شما استصحاب طهارت میکنید، طهارت حکم شرع، استصحاب عدم طهارت باز عدم حکم شرع، استصحاب حیات زید میکنم در صورتی که حیات زید منشأ اثره، اگه زید حیات داشته باشه مثلا فرض بگیرید من ارث ازش میبرم یا مثلا واجب و نفقه منه، استصحاب حیات زید در صورتی که حیات زید موضوع ذی حکم باشه، یا استصحاب عدم حیات میکنم برای رفع موضوع. خلاصه مستصحب شما یا باید حکم شرع یا موضوع ازی حکم یا رفع حکم یا رفع این موضوع ازی حکم باشد. اونی که زیر پر استصحاب قرار میگیره یا باید خودش حکم باشد یا رفع حکم یا خودش موضوع زی حکم باشد. اما اگر اونی که زیر پر استصحاب خودش موضوع حکم شرع نیست بلکه ملازم باشد با چیز دیگری خارجن که اون موضوع حکم شرعه، مثلا فرض بگیرید من نذر کردم اگر پسر من ریش در آورده باشد، از مثال که میزنم اینجا 100 تومن صدقه بدم در راه خدا، اون وقت استصحاب، حالا پسرم هم غایبه، استصحاب حیات پسرم میکنم که اون وقت اگه تا حالا حیات داشته باشه لابد 20 سالش شده و 20 سالش چه شده لابد ریش در آورده، اینجا حیات پسر برای من موضوع حکم نیست، استصحاب حیات میکنم که به واسطه استصحاب حیات نبات لحیه رو ثابت کنم که اون وقت نبات لحیه موضوع نظر منه. اینجا میگن استصحاب یه همچی قدرتی نداره. اگر استصحاب اماره بود، یعنی ما استصحاب رو از راه ظن عقلایی حجت میدونستیم، چنانچه مشی قدما این بوده که استصحاب را نظیر امارات دیگه میدونستن و به واسطه بناء عقلا و سیره عقلا و اینجور چیزا حجت میدونستن. اگر استصحاب هم مثل خبر واحد، مثل مثلا شهرت اماره میدونستیم، اون وقت لوازم و مثبتاتش حجت بود. اما اگر گفتیم یه اصل تعبدی است، اصل تعبدی، تعبد رو همونی که در لسان دلیله، لسان دلیل میگه لا تنقض الیقین بشک، یعنی همونی که متیقن شماست ادامش بده. اینجا من یقین به حیات پسرم داشتم، من حیات پسرم و حق دارم ادامه بدهم که اگر حکمی شرعن روی حیات باشد اون حکمو بار کنم. و فرض نیست در این مثال حیاتی که زیر پر استصحاب است این حکم نداره، شما میخوای از حیات نبات لحیه رو ثابت کنی و حکم شرعی که رو نبات لحیه از بار بکنی. اونی که شارع بلا تنقض شما را متعبد کرد ادامه ی حیات است نه نبات لحیه، همونی که متعبد و بهست ما همونو ما میتونیم به استصحاب ثابتش بکنیم و ترتیب اثر برش بدیم. بنابراین اگه خود حیاتی که مجرای استصحاب شماست حکم شرعی داره حکمش بار میکنیم، اما اثر نبات لحیه رو ما نمیتونیم بار بکنیم، برای که نبات لحیه خودش مورد استصحاب نی، حالت سابقه نداره، خودش هم حکم شرع نیست، حکم شرعی حیات نیست. پس اگر شما بخوای به استصحاب حیات موضوع آخری را که نبات لحیت ثابت کنی و بعد اثر نبات لحیت را بار کنی، بشکن اصل مثبت و مثبتات اصول حجت نیست. خب حالا بحث مفصلش در اصول. اینجا میگیم اگر شما میدونی جنابت محقق شده، نمیدونی دیروز محقق شده یا امروز، استصحاب عدم جنابت تا امروز اینو بار بکن، به نتیجه شما نمیتونید بگید نمازهای دیروز هم فوت شده، محرزی بر فوت نداره. اما اگر بخواهی به واسطه این استصحاب عدم جنابت و امروز بگی که پس جنابت متأخرن ثابت شده. اگر حکم شرعی روی عنوان تأخر باشد، ما نمیتونیم به استصحاب عدم جنابت اله هازلیوم ثابت کنیم وصف تأخر را. تأخر یه عنوان آخریست. من اگه نظر کرده باشم که اگر چنون چه متأخرن جنابت محقق شده باشد، مثلا فلون کار رو بکنم، اینجا بیایم بگیم به واسطه استصحاب عدم جنابت تو امروز پس جنابت متأخرن ثابت شده، وقت احکام تأخر رو بخوایم بار بکنیم، این میشه اصل مثبت. ولو قدما تعبیر کردن اینجاها رو، گفتن اصل تأخر استصحاب تأخر حاضر، اما ما چون اصل مثبت و حجت نمیدونیم، میگیم اگر حکم شرعی روی عنوان تأخر یا عنوان حدوث فی هذا الیوم روی یکی از این عناوین وجودی یا حکم شرعی باشه، ما نمیتونیم به استصحاب عدم جنابت تا امروز وصف تأخر یا وصف حدوث رو ثابت کنیم که حکم تأخر و حکم حدوث رو بار بکنیم. این اصل مثبته. اگر یه جوری باشد که واسطه یه خفی باشد که عقلا واسطه نبینن و حکم تأخر را حکم همو عدم الجنابه بدونن، اگه اوغلا اینقدر مسامحه کردن، حالا مسامحات و عرفی تا چه اندازه میشه ترتیب اثر داد، اگه واسطه خفی باشد که به عبارت اخرى تنزیل شار این عدم جنابت را، این معناش تنزیل تأخرم باشد، اگه در نظر اوغلا اگر یه همچی چیزی باشد، واسطه خفی باشد یا واسطه خفی باشد یا اگر هم واسطه جلیه است، اما اوغلا ملازمه ببینن بین تنزیلن، بگن محال شاره او رو تنزیل بکنه و این رو تنزیل نکنه، تنزیل اون تنزیل این هم هست، تلازم بین تنزیلین حتی در حکم ظاهری، اینجور با اینکه در احکام ظاهری هم ممکن است که بین لوازم و ملزومات تفکیک بشه، اما حالا اگه یه جایی به قدری ملازمه بین این دو واضح و ظاهر است که عقلا میگن اگر شاره او رو تنزیل کرده، اینم تنزیل کرده، حتی در مقام حکم ظاهری این فکاک این دو معقول نیست، صحیح نیست، پس اگه واسطه خفی باشه که حکم واسطه رو اقلا مال ذل واسطه ببینم، یا ولو واسطه جلیه است اما تلازم در تنزیل اوغلا قائل باشن حتی فی الحکم ظاهری، یعنی بگن حتی در حکم ظاهری این دوتا نمیشه از هم منفک باشن، اگه یه همچی جایی باشن قهران وقت مثبتش هم حجت اسباب این که از احد و تنزیلین کشف تنزیل دیگر میکنیم، دو تنزیل در حقیقت. ولی در جاهایی که اینجور نباشه ما نمیتونیم به استصحاب عدم جنابت الی امروز وصف تأخر یا وصف حدوث یا وصف تقارن، وصف مثلا فرضی سبق لهوق، این عناوین انتزاعیه اگر مورد حکم شهر باشه ما نمیتونیم این عناوین رو ثابت بکنیم. خب حالا یه وقت
وقتی شما استصحاب عدم کردید، لا
همین لازمشه، همه با همین لازمشه. وقت ما گفتیم لوازمش بارنی. ببین آقا جون، حالا یه اصول اینا خوندیم تو اصول، خیلی معطلش نشیم. خب حالا این حادثی که شک در تقدم و تأخرش داریم، یه وقت تقدم و تأخرش رو به حسب عمود زمان حساب میکنیم. مثل همین مثالی که زدیم، جنابت میدونم بر من محقق شده، نمیدونم دیروز محقق شده یا امروز. اینجا استصحاب عدم جنابت میکنم تا امروز، که این تقدم و تأخر به حسب عمود زمان است، اجزاء زمانم. یه وقت است نه، تقدم و تأخر به حسب حادث دیگر است. دو حادث میدونیم محقق شده، اون وقت نمیدونیم اون حادث قبل از این حادث محقق شده یا مقارنه باش محقق شده یا بعدش محقق شده. مثلا فرض بگیرید کافر ما میدونیم ارث نیم برد از مورث. حالا اگر یکی از پسرای این شخص کافر بود و مسلمان شده، بعد این شخص مرده، نمیدونیم اسلام وارث اول محقق شد بعد این شخص مرد، که اون وقت نتیجهش این باشد که پس این ارث میبره، برای که در این موت مسلمان شده بوده. یا نه، اول او مرده بعد این اسلام اختیار کرده، که در حین موت مورث این کافر بوده، پس قهرن ارث نمیبره. اینجا استصحاب عدم اسلام الا زمان موتعی. از اون طرف هم استصحاب عدم موتعی الا زمان اسلام. در این جایی که حادثی در تقدم و تأخرش شک داریم نسبت به حادث دیگر، این به حسب قسمت عقلی 12 جور فرض میشه، که اینجا مرحوم اصفهان کاظم تقریبا بردستش رو 20 جور، ولی همون 12 جورش صحیحه. حادثی نسبت به حادث دیگر اگر شک در تقدم و تأخر داریم، یا این است که این دو حادث هر دو مجهول التاریخ هست، میدونیم اون شخص مسلمون شده است اون وارث، این شخص هم مورث هم مرده، کدوم مقدمه کدوم مؤخر نمیدونیم، هر دو هم مجهول التاریخ. یا این است که اسلام معلوم و تاریخ است و موت مجهول و تاریخ، یا به عکس. پس این سه جور میشه، مجهول ای تاریخ، این معلوم و تاریخ باشه اون مجهول و تاریخ، اون مجهول و تاریخ اون معلوم و تاریخ باشه این مجهول و تاریخ، این سه. در هر یک از این سه صورت که ما شک در تقدم و تأخر داریم، شک ما 4 جور فرض میشه. یه وقت است که شک داریم که آیا او مقدم بر او محقق شده است یا مقارن، میدونیم مؤخر نبوده، اما مردد بین این است که مقدم باشه یا مقارن. یه وقت تردید در این است که مقدم است یا متأخر، مقارن میدونیم نبوده. یه وقت تردید در این است که مقارن بوده است یا متأخر، سابق میدونیم نبوده. یه وقت است نه، تردید سه پهلوه، مردد بین این که سابق باشه یا مقارن باشه یا لاهه. پس تردید 4 جور فرض میشه. سبق تقارن، سبق لهوق، تقارن لهوق، سبق و تقارن و لهوق. تردید به 4 جور فرض میشه. پس در دو حادث که نسبت به یک دیگر در سبق و لحوقشون شک کرده ایم، یا این دو شای مجهوله تاریخ هم، یا این یکی معلوم تاریخ اون مجهول تاریخ، یا این اون معلوم تاریخ این مجهول تاریخ. این سه صورت در هر یک از این سه صورت مورد شکش، یعنی نحوه شک شما، یا شک در سبق و تقارن داری، یا شک در سبق و لحوق داری، یا شک در تقارن و لحوق داری، یا شک در سبق و تقارن و لحوق. این دوازده جور بیشتر فرض میشه. خب حالا در اون جایی که مجهوله تاریخ باشد، این اندازه هست استصحاب عدم اون یکی الی زمان واقعی حدوث ایجاری، استصحاب عدم حدوث این هم الی زمان حدوث او جاری. به نتیجه دو تا حساب با هم تعارض میکنن، تساقط. استصحاب عدم حدوث کل واحد الی زمان الاخر جاری، به نتیجه با هم تعارض و تساقط. این در مجهولای تاریخ. پس در مجهولای تاریخ اصل بلا فائده است. استصحاب عدم احده ما الی زمان الاخر جاری است اما بلا فائده، چون تساقط میکنه. و اما اگر یکی معلوم و تاریخ باشه و دیگری مجهول و تاریخ باشه، اینجا در معلوم و تاریخ دیگه استصحاب عدم جاری نیست. من میدونم که این مورس اول آفتاب مرد، اینجا نسبت به موت مورس دیگه استصحاب عدم جاری نیست، برای که تو اول آفتاب قطعا نمرده بود، از اول آفتاب به بعدم قطعا مرده. پس در معلوم و تاریخ استصحاب عدم نیست، اما در مجهول و تاریخ نسبت به این استصحاب عدم هم. استصحاب عدم اسلام وارث الی اول آفتاب، اگر عدم اسلام او تا اول آفتاب اثر داشته باشد، ای استصحاب عدم جاری، نفس استصحاب عدم رو جاری میکنی. اما اگر بخواهی با ای استصحاب عدم بخوای گردن ما بیزاری، بگی استصحاب میکنم عدم اسلام او را تا اول آفتاب، اون وقت بگی پس اسلام او متأخراً عن موت او محقق شده، پس حالا بایستی که ارث نبره. این وصف تأخر را اگه بخوای ثابت بکنی، این اصل مثبت میشه رو قاعده که ما داریم که اصل مثبت و حجت نمیدونیم. اگر نفس عدم استصحاب عدم اثر داره بار میکنه، استصحاب عدم اسلام او الی اول آفتاب که زمان موت اینه، اما این عدم اگه اثر ندارد و میخوایی به این استصحاب عدم یه وصف وجودی را ثابت کنی که اون وصف وجودی موضوع حکم شرعه، اینجا اون وصف وجودی را حق نداری احراز کنی، بلکه اصل مثبت میشه. پس در جایی که یکی مجهول و تاریخ باشد و یکی معلوم و تاریخ، در مجهول و تاریخ استصحاب عدم هست الی زمان این یکی. ربما توهم کردن که در اینجا در معلوم و تاریخش هم استصحاب عدم هست، برای اینکه گفتن خب ولو میدونی موت مورس اول آفتاب بوده، اما موت مورث را اگر به حسب اجزاء زمان فرض بکنی شک نداری، راست میگی، برای که تو اول آفتاب قطعا نمرده بوده، از اول آفتاب به بعدم قطعا مرده بوده. نسبت به زمان حساب بکنیم در معلوم و تاریخ شک نداری، اما در معلوم و تاریخ هم نسبت به زمان حادث دیگر مشک داریم، نمیدونیم آیا این موت که میدونیم اول آفتابه، نمیدونیم این موت قبل از اسلام اونه یا بعد از اسلام اونه. استصحاب عدم موت مبرز الا زمان واقعی اسلام دیگر، پس ما میتونیم معلوم و تاریخم استصحاب عدمش را بکنیم نسبت به حادث آخر، برای اینکه نسبتش به عمود زمان و قطعات زمان ولو قطعی است و شک نداریم، ولی نسبتش به حادث آخر مورد شک ما. این توهم رو بعضی کردن. شیخ علی الرحمه در رسائل میفرمان که نخیر، این توهم توهم فاسدیه و در معلوم و تاریخ استصحاب عدم نمیتونیم بکنیم، برای اینکه این شی نسبت به خود زمان که شک نداریم، میگی این شی نسبت به حادث آخر، پس حادث آخر اینجا میخوای قید قرار بده تا شک بیاد. در اونجایی که ما در مجهوله تاریخ استصحاب عدم کل واحد الى زمان الاخر میکردیم، زمان آخر رو ظرف قید بگیری تا شک درست بکنی، برای اینکه به حسب اجزای زمان که شک نداری، میخوایی بگی موت مورس، موت مورس مقیده به اینکه در زمان اسلام دیگر باشد، اینو من شک دارم. های قید قرار بدی، بگوی که موت مورس در زمانی که او اسلام آورده است، وقت این رو که مورد شک قرار میده، این که حالت سابقه نداره. موت مبرز چه در زمان اسلام دیگر باشد، این وجودن و عدمن حالت سابقه نداره، در صورت که او رو به عنوان غیب قرار میدی. بله ما یه چیز میتونیم بگیم به شیخ مرحوم، اگه ما فرض کردیم مقید یه جا در لسان دلیل موضوع حکم باشه، موت زیدن فی حال اسلام الاخر، این موضوع مقید، موت هازا فی زمان اسلام هازا به نحو تقیید، موضوع حکم باشد یه جا، این مقید، این مقید سابقا نبوده، برای که تمام اشیا مطبوق بعدم از در عالم به نحو تقیید. این که شیخ مرحوم فرمود حالت سابقه نداره، باید گفت به نحو تقیید عدمش حالت سابقه داره، اما این در جایی است که خود عدم مقید موضوع حکم باشه، اما نمیتونی بیای بگی من عدم او رو نسبت به دیگری حساب میکنم، اون وقت استصحاب عدم بکنی، بعد آثار خود عدم رو بخوای بار بکنی، برای اینکه اونی که مشکوک شما بود مقید بود، شما اگر خود مقید عدمش موضوع یعنی اثر داشته باشه میتونی استصحاب بکنی، اما اگر نه مقید اثر نداره، فقط عدم اینو نسبت به زمان او حساب میکنی، برای اینکه شک بر خودت درست کنی، در مقام شک تقیید میکنی، ولی در مقام استصحاب میخوای استصحاب عدم بکنی، آثار عدم مطلق رو بار بکنی، این نمیشه. پس اینی که شیخ مرحوم فرمودن که اصلا شک فرض نمیشه، شک فرض میشه، یعنی حالت سابقه نداره، حالت سابقه داره، یه قسمش عدم مقید حالت سابقه داره، اما این عدم مقید که قید رو به وجود میزنیم، یعنی به این، یعنی به این منو ببینید شما، ببینید شما عدم مقید که من میگم، قید را مالی وجود میگیرم، موتها زا فی زمان اسلام هازا این سابقا نبوده همچی که قید به وجود میزنم وجود هازا فی زمان هازا عدم و هازل وجود المغیر این قید صفت وجود بگم عدم این وجود مغیر حال سابقه داره اگر چنانچه این اثری مال عدم وجود مغیر باشد میتونیم استصحاب بکنیم اما اگر بخواهی استنجا وجود را مقید به دیگری درست بکنی برای اینکه بر خودت زمینه شک درست بکنی وقت بعد بیای استصحاب عدم بکنی اثر عدم مطلق رو بخوای بار بکنی این نمیشه علایه حاله. پس اونی که در اصول حالا اینجا ما بهش خواستیم ازش استفاده بکنیم این بود که اگر حادثی نسبت به حادث دیگری شک در تقدم و تأخرشون کردیم شقوق متصوره دوازدهتوست اون وقت در تمام این شقوق در اونجایی که بجهوله تاریخ باشن در هر دو استصحاب عدم هست اما تعارض میکن در اونجایی که یکی مجهول و تاریخ باشد یکی معلوم و تاریخ در معلوم و تاریخ استصحاب عدم نیست ولی در مجهول و تاریخ به نسبت معلوم و تاریخ استصحاب عدم اون مجهول و تاریخ الی زمان این معلوم و تاریخ جاری است و اگر اثری بر این عدم بار باشد بار میکنید اما اگر شما بخواهید از این استصحاب عدم مجهول و تاریخ ثابت بکنید که پس این مجهول و تاریخ مقارنن این معلوم و تاریخ محقق شده یا متأخرن محقق شده وصف تقارن یا وصف تأخر رو ثابت بکنی یا عناوین دیگری رو بخوای ثابت کنی این میشه اصل مثبت و حجت نیست. این خلاصه مسئله اصولیه. حالا میایم سر
بحث عدم
بله؟
نه.
نه شما استصحاب عدم مقید کردی یعنی عدم وجود مقید اون وقت نمیتونی عدم مطلق رو اثرش بار بکنی
عدم عدم نیست عدم این دوتا عدم تو هم واقعی
عدم مطلق نیست عدم اونی که موضوع حکم شما بوده موت اندل اسلام بوده مثلا شما استصحاب میکنی عدم این مقید رو استصحاب عدم این مقید آثار این مقید رو رفع می کند اما آثار وجود مطلق رو رفع نمی کنه اثر عدم مطلق هم نمیشه برش بار کرد برای اینکه اونی که استصحاب می کنی یا اگر وجود خود وجود باید اثر داشته باشه اگه استصحاب عدمه یا باید خود از عدم اثر داشته باشه یا وجود اثر داشته باشد و شما به استصحاب عدم بخوای اثر وجود رو رفع بکنی اما اگر چنانچه این عدم با یه عدم دیگری ملازم باشه بخواهی شما به استصحاب این عدم اثر عدم دیگری بار کنی یا اصل مثبته حالا ببینید میان در بحث خودمون اگر جنوب شد ببینید اگر فرض کردیم جنوب شدن امروز من اثری داشته باشد یعنی حدوث جنابتنم اصل جنابت در امروز که یقین دارم اما اگر حدوث جنابت در امروز اثر داشته باشه این نمیتونیم ما بار کنیم برای که ما میگیم جنابت نیست تا امروز بسیار خوب پس نمازهای دیروز ها نمیتونیم بگیم فوت شده اونی که برات قضا داره مسلم امروزه اما اگر چنانچه نظر کردم که اگر امروز جنوب شدم نه جنوب باشم و اگه امروز جنوب شدم یعنی حادث شد جنابت، من باید 100 تومن در راه خدا بدم. اینجا نمیتونیم بیان بگیم چون استصحاب عدم جنابت تو امروز کردیم پس لازمش این است که شما امروز جناب شده پس 100 تومن رو بده. بله شیخ در رسائل اینا میگن، میگن اگر حدوث وجود مقید باشد یعنی وجود بعد العدم، اینو ما نمیتونیم اثرش بار کنیم. اما اگر یک کسی گفت حدوث وجود مقید نی بلکه وجود مرکب است، یه امر مرکبیه، حدوث یعنی امروز موجود باشه دیروزم موجود نباشه، یه وقت اسم میگی حدوث یعنی امروز باشد مقید به این که دیروز نباشه، اینجا اون وقت ما نمیتونیم به استصحاب عدم حدوث رو ثابت کنیم. اما اگه گفتیم حدوث یه عنوان مرکبی است، حدوث یعنی امروز وجود داره و دیروز هم وجود نداشته، اینجا وقت مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه ما اگه یه مرکب داشته باشیم که یه جزءش به استصحاب ثابت بشه جزء دیگرش به وجدان، اینجا آثار برش بار میشه. اگه حدوث معنشی باشه امروز جنوب باشی و دیروز جنوب نبوده باشی، میگیم عدم جنابت دیروزت به استصحاب ثابت شد، وجود جنابت امروزم که برات قطعیه، این قطع را با اون استصحاب با هم میچسبونیم، نتیجهش این میشه که پس جنابت حادثه. اگر حدوث وصف مرکبی باشد وقت احد جزئینش به استصحاب ثابت شده جزء دیگرش به وجدان، اما اگر نه تقید تو کاره وجود بعد العدم، شما جنابت امروز برای مسلمه اما تقید این وجود به عدم دیروز، این تقید یه امری زائد بر اونی که زیر فر استصحاب شما بود، مورد استصحاب شما بود، پس وقت ما نمیتونیم امر مقید رو ثابت بکنیم. خب حالا میام در مسئله خودمون، اگر چنونچه در چیزایی که سال معتبر نیست مثل غلات اربع که تعلق زکاتش آنیه، وقتی که خرما مثلا رنگ انداخ یا گندم دانه بست هین صدق اسم هین انعقاد حب، اینجا اگر چنونچه شما بالغ باشی این زکات تعلق میگیره، اگه بالغ نباشی تعلق نمیگیره. اگه یادتون باشه مرحوم اسلم کاظم در عروه تعبیر کردن باید بلوغ قبل تعلق باشه، قبلیت هم فرمودم، عبارت ایشون این بود که فلمنات البلوغ قبل وقت تعلق. ما اونجا به ایشون اشکال کردیم، گفتیم نه قبلیت ما دلیل نداریم، خذ من اموالهم صدقه این اقتضا میکنه همه مالها صدقه داشته باشه، او اندازه که خارج شده این است که گفته لا زکات فی مال الیتیم، مال یتیم زکات نداره. پس اگر در وقت تعلق یتم باشد لا زکات فی مال یتیم میگیره، اما اگه در وقت تعلق یتم نباشد، ولو اینکه بلوغ همین الان پیدا شد، اگه فرض کردیم بلوغ و انعقاد حب در آن واحد باشد، اینجا در وقت انعقاد حب یتم نیست، وقتی که یتم نیست پس قهرن زکات تعلق میگیره. ما گفتیم اگه مقارنم باشن کافیه، ولی مرحوم عثمان کاظم گفت باید بلوغ قبل تعلق باشه. حالا این ها اگر ما یه روایتی داشتیم میگفت بلوغ شرط تعلقه، شما میگفتی اول باید شرط محقق بشه تا مشروط محقق بشه، ما برفرض هم داشته باشیم بلوغ شرط تعلق است، یعنی شرط وجوب زکاته. خود انعقاد حب هم شرط وجوب زکاته. بلوغ و انعقاد حب این دوتا هر دو شرط وجوب زکاته. ببین انعقاد حب این تعلق یه قدری مسامحه است، اینجا تعبیرم تعلق هم حکم شرعه. اینجا بایستی که صدق الاسم را ازش بحث کنیم. در مقام تعبیر من مواصلم کازم هی تعبیر به تعلق میکنه. شما وقت میگی تعلق حکم شرعه، نه، انعقاد حب وقتی که انعقاد حب شد اون وقت وجوب زکات میاد، تعلق و زکات میاد. انعقاد حب به عبارت اخرى صدق الاسم با بلوغ هر دو شرطه. این در صورتی که بگی بلوغ شد وقت هر دو شرطن برای تعلق، هر دو در آن واحد هم محقق بشن، دو شرط مانعی نداره. به عبارت اخرى در صورتی که یک حکم شرع مشروط به چند شرط باشد دیگه بین شرط ها تقدم و تأخر نی، شرط ها احدها مشروط به دیگری نی. بلوغ انعقاد حب هر دو در آن هم محقق بشن در رتبه لاحقه وجوب و تعلق میاد، برای اینکه انعقاد حب شرطه بلوغ هم شرطه. این دسته که ما قبول میکنیم از شما که بلوغ شرطه، ولی ما اصلا میتونیم بگیم بلوغ شرط نی. اونی که بود این بود که یتم مانع بود، ما نداشتیم در هیچ روایتی که بلوغ شرطه. گفت لا زکات فی مال الیتیم، اون وقت در حال انعقاد حب همینی که یتم نباشد کافی نیست. اگه فرض گفت که کلاغ نمیفته تو چاه، میگیم حالا اگه افتاد، اگه فرض کردیم در حال انعقاد حب یتم نیست دیگه، اون وقت نمیتونه بگه یتم. آن قبل یتم پرید به طوری که در یک آن هم انعقاد حب شد هم بلوغ یا هم زوال الیتم. اولا ما بلوغ شرط نمیدونیم، در یتم مانع میدونیم. برفرضم بلوغ رو شرط بدونیم، از کردم بلوغ و انعقاد حب این دوتا در عرض هم شرط هم برای تعلق. اون وقت در صورتی که یک حکم شرع مشروط به چند شرط باشد رتبه مشروط از شروط متأخره، اما خود شروط نسبت به یک دیگر تقدم و تأخر ندارن. خود شروط در آن واحد محقق بشن کافیه، رتبهشون هم رتبه واحده. بنابراین انعقاد حب با بلوغ در یک آن هم باشه برای ما کافیه. این که فرمودیشون بایستی که بلوغ قبل از انعقاد حب باشه، ما اینو قبول نداریم. حالا در صورتی که انعقاد حب نه نیست، ولی میخواستم بگم مثلا تعبیر درست نیست که بگید بلوغ شرطه، باید بگید یوت مانه. بله خب باشه، در رتبه شرایط باشه، میخواستم بگم تعبیر نکنید بگید بلوغ شرطه، باید بگید یوت مانه. خب حالا اگر پس تعلق به قول ما اگر انعقاد حب با زوال یوت یا با بلوغ در آن واحد هم باشه کافیه، ولی این شما میگم باید بلوغ قبل باشه. حالا ما اگر چنون چه میدونیم بلوغ محقق شده، انعقاد حب محقق شده، نمیدونیم کدوم قبلا محقق شده، اینجا اون وقت این فروز دوازده گانه که ما گفتیم درش میاد. مرحوم اسلم کاظم اینجا 20 فرضش کرده و 20 فرضش رو این است که ما میگفتیم بلوغ و انعقاد حب یا هر دو مجهول تاریخ، یا این معلوم و تاریخ اون مجهول تاریخ، یا به اما شک شما کی باشد اینو ما دیگه بحث نداشتیم. ایشون یه بحثم دیگه رو این جهت برده که یه وقت شک من در همون زمان معلوم و تاریخه، مثلا اول آفتاب بلوغ محقق شده همون اول آفتاب هم من شک کردم، یه وقت نه اول آفتاب بلوغ محقق شده ولی من فردا شک کردم که آیا انعقاد حب قبل بلوغ بودست یا بعد. دیگه زمان شک منم در همون زمان معلوم و تاریخ باشه یا بعدش باشه، این دیگه اثری نداره. مرحوم اسلم کاظم اینم اضافه کردم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله
حساب اصلا به چیره ناسان نمیشه، یعنی یه سال هم نبوده، سه چهار سال
نه یه سال
سال 150
ایزای شما سب کنیم
در
مرات هم خود رو باید ضعیف میشه. ببین شما در سنه وفات حسن بن محمود در سنه 224 بوده. 24 در 224 وفاتش بوده. 75 سال ازش کم کنیم میشه 149.
یا دو سال یا یه سال.
مثلا در مرات علل مشهور میگه ضعیف بود. این روایت
به حساب سهل آقا. نه حالا سهل نه سهل
ابن محبوب.
خب نه حالا نه یه اشکالی که ما داریم این است که اصلا
پایان درس 52 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری 26 اردیبهشت ماه سال 1361 واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.